قبول نکاتی که میفهمید، اما الان ما در جایگاهی داریم صحبت میکنیم که هر دو بزرگوار بالاخره بخشی از آموزش کشور رو در دست دارن. حضرت علی توی آموزش پرورش، استاد بهرام در اوقاف. ببینید این که دیگران باید سه کارهای رو انجام میدادند و ندادند، این بالاخره نکته درستی است. همه جای کشور ما متاسفانه اینجوری است، یعنی میتونیم این رو به سراغشون بریم که این کارها رو بعد مثلا ازشون پاسخگویی بخوام. مثلا نکته‌ای که وجود داره اینه که الان حضرت علی مشخصا در همین سازمان پژوهش‌ها و تالیف کتب درسی الان فهمیدید که یا دو بخشش بکنیم دیگه، آموزش حداقلی بذاریم، یه دونه مثلا بحث مهارت و مثلا پیشرفته و فلان اینا. شما در همین آموزش حداقلی هدف گذاریتون در آموزش پرورش چی هست؟ یعنی چه نقطه ای رو ترسیم کردید که در 12 سالی که دانش آموز با شما هست به اون آموزش حداقلی دست پیدا کنه؟ ما تصور می‌کردیم که روخانی و رمخانی، الان فهمیدید که روخانی هم نیست. خب چه آموزشی رو حداقلی در نظر گرفته بودید که ما انتظار داشته باشیم که بعد پژوهش‌های ما هم به فهمید شما میاد در کنارش قرار میگه خیلی هم خوبه همه چی؟
ببین آقای سفری، من دو تا نکته رو بگم آقای بهرون استفاده کنیم. ببینید، یکی این که من عرضم این بود ما از دو منظر میتونیم به موضوع نگاه کنیم. یه وقت وضعیت موجود رو بررسی بکنیم، بگیم اون اهداف و مفروض بگیریم، در واقع نگاهمون رو مفروض بگیم، اونا درسته، شما چیکار کردید؟ یه وقت بگیم اون مفروضات ما محل بحث و گفتگوی جدی هست. نکته که من عرض میکنم این است که ببینید، شما وقتی میگه روخانی روانخوانی، اگر به ماهیت روخانی روانخوانی شما نگاه کنید، چرا میخوام بگم توفیق ما اونچنانی نیست که همیشه همین مطلب دیگه، آقا چرا ما آموزش موفق نبوده، چرا خروجی، چرا تو دانشگاه ما دانشجوی ما
نمیخوام همین سوال رو بپرسم. شما
من میخوام بگم اگر واقعا دنبال پاسخ هستید، من پاسخ شما رو در اینجا میتونم بدم. به عنوان یک کاری که کسی که کار پژوهشی میکنه به هر حال در واقع تو این زمینه متمرکز هست، ببینید ما وقتی میگیم روخانی روانخوانی، یعنی افق نگاه ما این است که ما دنبال نخبه های قرآنی هستیم، دنبال کسانی هستیم که تو مسابقات بتونن بدرخشن. این انتظار رو از روخانی روانخوانی داشتن، انتظار
که... افق...
نه افق کلا جامعه. ببینید روخانی روانخوانی یعنی شما دنبال مهارت خواندن هستید، خواندنی که بعداً بشه روانخوانی، روانخوانی بشه قرائت، بشه حفظ، بشه تو مسابقات بتونه بدرخشه. این جنبه عمومیش از همین ابتدا محل گفتگوه. اینکه شما نمیتونید ببینید، من از آقای سفر از شما سوال میکنم. من یه معلم، آقای برنامه یه معلم سر کلاس یه امتحان گرفتیم از بچه‌هامون، از 30 تا دانش آموز من 20 تاشون یه سوال غلط نوشتن. آقا مقصر کیه؟ معلمه دیگه. آقا شما خوب درس ندادی 20 نفر غلط. شما وقتی تو جامعه ببینید خروجی شما به تعبیر شما مشبر کن نیست، در واقع رضایت بخش نیست، پس ما یه جایی کار داریم تو برنامه‌مون اشتباه میکنیم. نه فقط آموزش پرورش، اصلا نگاه حاکم بر آموزش عمومی قرآن ما محل اشکاله. اتفاقا همین اشکالی که مثلا در چند جلسه، مثلا ما یه تابوی در آموزش عمومی قرآن داریم تو همین متخذ از همین روخانی روانخانی و متأسفانه این سرایت کرده به درک معنا، تو درک معنا مفاهیم همین مشکل پیدا شده. مثلا ما فکر میکنیم اگر اینقدر ساعت آموزش بدیم بچه‌ها باید بتونن همه قرآن بخونن، همه قرآن بفهمن، کاری که تو کتابای درسی ما انجام دادن دیگه. درست که ما امروز رسیدیم میگه اصلا این تلقی، این نگاه، این تابو، تابوی درستی نیست.
خب شما باید بگید، شما بفهمید الان نقطه
من سوال شما رو میخوام بله. سوال شما به اشکالش اینجاست، شما باید بگید چه چیزی از قرآن، این اشکال به ما وارد آنه. میخوام بگم شما سوال میخوام بگم سوالمون رو دقیق کنیم. ما باید بگیم که کجای قرآن را بچه‌ها باید بتوانند درست بخوانند؟ آیا همه قرآن را؟
درست خوانی یعنی چی استاد؟ ما الان
که ما البته راجع به همینم میخوام بگیم، ببینید همون روخانی روانخوانیش، همون انتظاری که کل قرآن را بتواند بخونه. ببینید اینا همه محل بحث و گفتگوی جدیه. ما تا قیامت هم بشینیم این رو همین جوری با همون مفروضات قبلمون ادامه بدیم، چون این سوال مال امروز که نیست، سوال 10 سال پیش هم مطرح بوده، چرا تا حالا گشایشی نکرده؟ من فکر میکنم ما باید رابطمون رو با قرآن برعکس کنیم، یعنی ما باید مهارت های ما در خدمت قرآن باشن. شما میگی دیپلمه ما، آیا دیپلمه ما میتواند آیاتی که مورد نیازشه تو زندگی اونا رو بلده؟ این سوال جدی جامعه ماست. حالا شما اومد همه بچهای ما هم شدن حافظ چندین، الان کشورهایی که اینقدر حافظ قرآن دارن، نصف جمعیتشون حافظ قرآنه، آیا اینا نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی، علمی، اینا تو علم چقدر پیشرفت کردن؟
من نصف دعوت من جسارتاً من به نظر من، ببینید ما الان بخوام اینجوری به نظر من بحث بکنیم، خیلی اصلا کلا از پایه همه چیز به هم می‌ریزه. ببینید
آره باید یه جایی به هم بریزه.
ببینید نه میدونم بعضی این که میگم که اتفاقا من خودم تمایل دارم که بحث اینجوری پیش ببریم، اما مثلا یک جایی رو ما نقطه توقف قرار بدیم، بگیم آقا ما یک جایی پایه گفتگوی ماست. یعنی الان اینکه شما میفهمید آقا بقیه که حافظ قرآن این همه دارن، الان پس چرا بعضیشون اینه؟ پس خب یعنی چی؟ یعنی ما الان ببینید، من از سوال من از سوالی بود، گفتم حد اقلی ترین چیزی که شما برای آموزش در آموزش پرورش در نظر گرفتید در حوزه قرآن چیست؟ یعنی ما اگه روخانیش هم در نظر بگیم نگیریم، بگیم اون روخانی نیست، روخانیش هم بگیم اون نیست، نمیدونم حفظش هم بگیم نیست، بگیم آقا اون آیات، پس دقیقاً چه نقطه ای رو شما نقطه هدف گذاری بالاخره نقطه داشتید دیگه، هدف گذاری اون نقطه هدف گذاری شما چه هست، اون رو بفرمایید که ما رو همون صحبت بکنیم. یعنی این نکته مهمه. سوال استاد دهلون هم این نکته
اینه. حالا احتمالاً جناب استاد نبوده چون تو جلسات کارشناسی زیاد تشریف دارن، خیلی این مفاهیم و اینا رو شنیدن و سوالات تو ذهنشون خیلی زیاد داره، ولی احتمالاً میدونن که ما در کشورمون کمیسیون آموزش عمومی داریم، مسئولشون خود آموزش پرورشه و اونجا اهداف آموزش عمومی قانون تصویب شده. یعنی جواب این سوال کاملا روشنه تو قواعد ما و قواعد مقررات ما. من خودم تو اون جلسات بودم، خود دوستان ما در سازمان پژوهش آقای مهندس وکیل جناب آقای سیف اینا هم بودن با حضور خود دوستان، این نه هدف آموزش عمومی تعریف شده. یعنی معلوم شده آموزش عمومی یعنی چی. یکیش روخانه روانخانیه. حالا از این که بگذاریم، شما این که ما تعاملمون با قرآن حد عموما متخصصین رو نمیگم، این که ایشون فرمودن اگر بگیم روخانه روانخانی یعنی میخوایم بریم مسابقات و فلان اینا، به نظر من لزوما اینجوری نیست. بله یه دم دنبال اونن، بعضی از دستگاه مثل همین سازمان اوقاف اصلا مسئولیتش کار حرفه‌ای و تخصصی قرآنیه، ولی در آموزش پرورش که نگاه میکنیم، اگه ما از آموزش پرورش یا از یک معلم میخوایم که روخان روانخوان یاد بده، لزوما به دنبال قرائت حرفه‌ای نیسته.
نمیتونیم بگیم مثلا تو اگه دنه ما مثلا جدول ضرب دادن،
شما مثلا میخوام بپرسم، من مبنایی دارم با موضوع، ببین من مبنایی به موضوع روخانی نگاه میکنم، شما بردین توی مسئله دیگری.
من میخوام عرض کنم همون موضوع روخانی میخوام عرض کنم. ببینید ما از خود قرآن و روایات ببینیم که حداقل تعامل با قرآنی که خود قرآن ما رو به اون دعوت کرده و روایات چیست. خود قرآن میگه فقرأوا ما تیسر من القرآن. روایات امیرالمومنین علیه السلام فرمود اقرأوا القرآن واستظهروه، به عموم میگن دیگه اقرأوا القرآن واستظهروه، بخوانید و حفظ کنید. خود اهل بیت هر روز قرآن میخوندن، بعضی از اهل بیت علیهم السلام در مدت کوتاه قرآن ختم میکردن. پس یکیش خواندن قرآن، قطعا خواندن قرآن یکی از تعاملات عمومی با قرآن هست.
خواندن رو چی تعریف می‌کنی برای مثلا؟ اشکال نداره که اینجوری بس کنیم.
اشکال نداره.
آره خواندن، آقا خواندن با
فهمیدن موارد اولیه بودی فقط.
آره مثلا می‌خوام خواندن با فهمیدن رو شما یکی میدونید یا جدا میدونید؟
نه اصلا استاد نبود، ما هم نمی‌دونم. یه به نظرم یه شما پیش فرضی رو بنا گذاشتید. اصلا ما نه بنده نه استاد بهلول مثلا نه دنبال فهمیدن، نه دنبال نه مسابقات حرفه‌ای، نه دنبال تجوید ترتیب، هیچ دبر روخانی نمی صحبت میکنه. خواندن قرآن بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمین، دبر این مد نظر من که اینه.
و بعد در همین روایت شما در اصول کافی،
متن خواندن متن قرآن همین،
شما در اصول کافی از کتب معتبر شیعه است باب فضل القرآن رو نگاه بفرمایید، یا در بهار الانوار هم همین ترتیب بخش مربوطه میبینید که خواندن قرآن ولو به حرف، نگاه کردن به قرآن دارای ارزش است. خب این نوع تشویقات یه طرف، سیره نبوی و اهل بیت علیهم السلام یه طرف، این مصوبات و قواعد ما هم یه طرف. پس قطعا خواندن قرآن یکی از تعاملات با قرآن هست. تعامل دوم فهم قرآن هست در حد توان. یعنی خود قرآن گفته لیدب برو آیات، تدبر کنید بفهمید. این هم در روایات خیلی هست. خیلی از روایات ما تبیین قرآن هست. اصلا پیامبر وظیفش تبیین قرآن بوده. تو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. پس خواندن، فهمیدن، سوم هم عمل کردن. ما مخاطب قرآن هستیم. ولی پس این سه تا اصالت داره. خواندن قرآن اصالت داره. خواندن قرآن کسی نمیتونه بگه که ما دنبال فهم قرآن هستیم ولی حالا نمیخونیم هم نمیخونیم. مثلا بچه‌های کلاس 12 هم باید بدونن که قرآن از اونا چی خواسته. درسته، یکی از چیزایی که قرآن خواسته اینه که قرآن بخونن. اگه کسی بگه من به قرآن خوب فهمیدم و عمل میکنم ولی نمیخونم، حداقل به یه دستور قرآن عمل نکرده. و اون خواندن مکرر قرآن هست. پس ببینید نمیتونیم اینا رو، بعضی دنبال همین حرفان، یعنی نه ایشونا نمیگم، جناب نواتو که ما میشناسیم الحمدلله موفق هم هستن، ولی بیرون از ماها بعضی دنبال اینن که قرآن خونده نشه. میان آقا قرآن خوندن که مهم نیست،
ترجمهشو بفهمن،
ترجمهشو بفهم. دنبال قرآن فارسی بودن یه عده‌ای تو مملکت، دنبال این بودن که یه کتاب چاپ کنن فقط فارسی قرآن، یعنی ترجمه قرآن باشه. اومد سازمان داقرآن و من خودم اونجا با اون کارشناس موقع مخالفت کردیم، گفتیم متن قرآن نباید حذف بشه، ما نباید کتابی داشته باشیم به اسم قرآن ولی توش متن قرآن نباشه، تحت مثلا قرآن فارسی. پس ببینید ما نباید متن قرآن رو بذاریم کنار، همین متن قرآن، همین متن قرآن باید خونده بشه، این قطعیه. خب حالا پس بحث رو بیاریم، اگه بیاریم اینجا، بله ببینید منم با جناب نواتی موافقم که ما نمیتونیم بگیم 80 میلیون نفر ایرانی باید همه قرآن بخونند و برن بشن حافظ کل قرآن و برن بشن مثلا یک قاری حرفه‌ای. نه دنبال اینم نیستیم، ولی ما این توقع داریم که تمام مردم کشور ما بتوانند قرآن رو به سادگی بخوانند و مفاهیم اولی اون رو هم بدونند و قصد در عمل به دستورات خداوند هم داشته باشن. به نظر میگه کف انتظارات ماست دیگه.
نه این کف نیست، مثلا ما وقت داریم،
ما 3-4 دقیقه برای جمع‌بندی زمان داریم، حتما به نظر میاد که گفتگو باید به جلسه دوم کشیده بشه که ما تو برنامه بعدی بهش بپردازیم، اما برای جمع‌بندی الان درباره لاقل حداقل درباره که آیا ما بالاخره کف آموزش قرآن کجا در نظر میگیریم که جمع‌بندی بکنیم.
آقای سفری من اینو کف نمیدونم، با اجازه آقای بهرام عزیز. ببینید وقتی شما میگید که متن بدون ترجمه بدون متن قرآن نباید اتفاق بیفته، از اون طرف آقای سفری میگه ما فهمیدن کاری نداریم، ما همون خوندنشو میخوایم. وقتی شما خواندن رو بدون فهم قبول میکنی، تلقی به قبول میکنی، باید منتظره در ترجمه بدون متنم باشید. چرا؟ چون خودتون جداش کردید. شما جداش کردید. ببینید اتفاقا ببینید شما وقتی که فهم به یکی از کشف فهمی های قرآن میگه ما خواندن رو از فهمیدن جدا کردیم. اینا دو روی سکه است. وقتی من به شما میگم که آی سفر این کتابو خوندی یا این مقاله رو، یعنی خوندی و فهمیدی.
ولی منظور از فهمم استاد نواتی این نیستش که طرف به انتظارش مفسر قرآن بشه.
نخیر فهم، فهم خود، فهم زبان.
فهم میگه فهم زبان بالاخره
فرمود امیرالمومنین خطبه 117 ما جالس هذا القرآن احد الا قام ان بزیادت او نقصان، زیادت این فی هدا او نقصان من اما. این که امیرالمومنین فرمود اگر ما از بعد در واقع روشی به این حدیث نگاه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی شما وقتی قرآن میخونید باید چیز بفهمی باشه، نه تنها بفهمی، استفاده داشته باشه. حالا آقای برولون فرمودن خواندن و فهمیدن و عمل کردن سه چیز، نه خیر، خواندن و فهمیدن یک چیزه، یعنی خواندن و فهمیدن یک، استفاده دو. اگر من حرف ما اینا گم شده ای ما در آموزش عمومی قرآن این است که استفاده از قرآن ما حذف کردیم. من اون جمله آخر آیه برارم رو میخوام اصلاح کنم، بگم آقا ما انتظاری که از مردم داریم نه که کل قرآن، نه آیات مربوط به خودش، آزوبل نظریه‌ای که داره میگه یادگیری باید معنادار باشه، یعنی متناسب با نیاز کودک، زائقه کودک، توان مخاطب، نه حالا کودک، نیاز، زائقه، توان، آیا طرف با این ارتباط برقرار کرده؟ چرا باید این آیات رو بتونه بخونه؟ شما سوره حمد قل هو الله رو روزی 10 دفعه سوره حمد رو میخونید، در طول عمرتون بالای 200,000 بار تو نماز واجبتون میخونید، اما خیلی از سوره ها رو شاید تو عمرتون 100 دفعه هم نخونید. آیا ما نباید بیایم اولویت بندی کنیم چه چیزی از قرآن رو؟ این اتفاق تو جمهوری اسلامی نیفتاده. مسئولین جمهوری اسلامی، کارای کسانی که قرآن رو مسئولیت داشتن، تا امروز نشستن بگن آقا قرآن رو بیایم سطح بندی کنیم، آیاتش رو نگیم روحانی، روحانی مون قاریه.
دیگران نکردن هیچ، بذاریم کنار، اصلا دیگران خیلی از کارهای دیگه هم نکردن در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی.
خب
خیلی
انتظارمون همین میشه.
حضرت عالی در حوزه آموزش و پرورش به همکارانتون که میتونید استفاده کنید، اما خیلی از مواردی که میفرمایید یعنی به خود شما هم برمیگرده. الان آیا کردید این کارها رو در آموزش پرورش؟
ببین ما توی پارادایم و پارادوکس در واقع کانتکست قبلی داریم حرکت میکنیم، و البته الان شروع کردیم. خود آقای برالوم تو جلسه بودن که ما اومدیم راجع به دفاع کردیم که بیایم آیات قرآن رو سطح بندی بکنیم. الان هم منتظر تاییدیه دارن، اونجا تایید شد، تصویب شد که ما بیایم ابتدا آیات قرآن رو سطح بندی بکنیم، مشخص کنیم کدوم قسمت از آیات مربوط به چه کسانی است، و بعد بیایم مربوط به اون آیات مثلا بگیم اگه پیش دبستانی من این آیه رو می‌خوام یاد بدم یا این سوره رو یاد بدم یا این قطعه، باید با چه روشی، روش در خدمت آیه باشه، در خدمت تربیت قرآنی باشه.
ما در این 40 سالی که شما در کتب درس تألیف کردید، من مثلا آیه 282 سوره بقره آوردید کلاس اول گذاشتید، حتما یه سطح بندی کردید دیگه.
سطح بندی بر اساس روحانی بوده آقای سفری،
مثلا کلاس پنجم چه
سطح بندی بر اساس، ببینید اتفاقا سوال خوبیه، آیا شما این آیه
میخوام بگم که کار انجام شده، حالا ممکنه مثلا مصوبه فلان جا نداشته باشه، ولی قطعا بالاخره این کار انجام
شده. ببینید با این
دیگه.
مصوبه اهداف آموزشی دو جور میشه برخورد کرد، میشه در همون در واقع شیوه قبلی با این موضوع برخورد که الان دارن میکنن، که من نقد جدی دارم نسبت به اون کسانی که اهداف آموزشی قرآن از یک طرف اهداف نهگانه رو تصویب میکنن، از یه طرف میگن طرح ملی حفظ قرآن، خیلی جالبه، هر دوش هم از یک جا داره صادر میشه، ولی این دوتا کاملا منافی هم دیگه هستن، کاملا با هم در تضادن. توی طرح ملی حفظ قرآن شما اهداف نهگانه کجاست؟
من سوال مشخص من دقیقاً چند بارم عرض کردم خدمت اساتید بزرگوار این بود که ما کف کار رو در آموزش کجا باید ببینیم، در حالا خصوصا مثلا در حوزه آموزش پرورش، ما حداقل ترین انتظار و هدف گذاریمون چه است؟ اگه روحانی نیست استاد نواتی چیه؟ یعنی الان شما چه چیزی رو به عنوان الان انتظار دارید که دانش آموز ما بعد از 12 سال آموزش در سیستم آموزش پرورش ما چه چیزی رو باید بداند؟
توی یه جمله روحانی چه آیاتی؟ همین، ما اول باید مشخص کنیم کدوم آیات، چون کل
روحانی رو نخیر ما که گفتیم استاد که
کل قرآن روحانی رو قبول دارید که روحانی قبول دارید سوال نصف الجواب. من فکر می‌کنم سوال شما محل ایراده، نه اینکه سوال جناب آقای سفری ها. این سوالی که جامعه مطرحه، این سوال باید نقد بشه. این سوال های اصلا پرسیدن
شما فهمید که ما کل قرآن رو نباید انتظار داشته باشیم.
آفرین، دقیقاً. شما خاطر نتیجه نگرفتید.
بسیار خوب استاد، اون بخشی که انتظار داریم که الان شما میفهمید که ما همون بخشی از آیاتی که بهشون یاد میدیم، اون روحانی که شما میفهمید معنیش چی؟ چون روحانی هم الان به نظر اومد که شما یه برداشت دیگه از روحانی ارائه
بله فهمید. خیلی خوبه که مثلا همون روحانی رو تعریف کنیم، روحانی تعریف کنیم.
روحانی من تعبیر من اینه، میگم آقا خواندن متن ساده قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری، یعنی روحانی من میگم این. حالا اگه شما تعریف دیگه ازش دارید.
آره من تعریف دیگری دارم و میگم این خواندن شما فهمش کجا بود؟ آیا خواندن توی تعریف شما فهم جزء خواندن هست یا نیست؟
قرآن اینجا رادیو قرآن.
خب استاد بهرام، برای جنبندی یک دقیقه در خدمت شما هستم.
بله، یه جمله رو اگه بخوام بگم، باز معلوم میشه که علیرغم اینکه ما موارد زیاد داشتیم و خب خیلی هم با هم نشستیم و برخاستیم و مرکز مختلفی هم برای موضوع آموزش قرآن در کشور داریم، هنوز این بحث باز هست و چه خوبه که هم در مجامع دانشگاهی ما و هم در به اصطلاح مراجع اجرایی ما، ادارات اجرایی ما، این بحث زنده باشه و بهش بپردازیم و انشالله بهترین نتیجه رو بگیریم.
به امید خدا. خیلی ممنونم. خب استاد نباتی از دستالی هم ممنونم. من یه قدری بحث ما در واقع به نظر میرسه که باید موشکافانه تر و دقیق تر و عمیق تر بشه و دو تا دیدگاه کاملا مختلف از هم دیگه که البته جذاب هم هست، اما به نظر من نکتهش اینه که ما باید سالها قبل این نکات رو حلش میکردیم. ما الان در نقطه قرار گرفتیم که دشمن با تمام ادوات خودش در مقابل ما ایستاده، ما هنوز بدیهیات ابتدایی داریم بحث میکنیم. ولی بازم بحث خوبه، تبیین خوبه، امیدواریم که به نتیجه برسه. حالا ان شاءالله برنامه آتی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با حضور اساتید بزرگوار و ان شاءالله که بحث مفید و فایده‌ای باشه. از اینکه همراه روشنگر بودید ازتون به نهایت سپاسگزارم. تا برنامه آینده بدرود و خدا نگهدار.
إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع والتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور زيرنا لولاه ما عمت الأفكار ودينا أيا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع وتوجيه تسقينا
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن،
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 55 و 56 رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. آیه شریفه 55 در طی برنامه قبل اشاره شد که خداوند درباره قوم یهود می‌فرماید اینطور نبود که همه اونها به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه پشت بکنند، بلکه عده کمی اونها ایمان آوردن و البته عده زیادی از اونها به تبع علماشون پشت کردن و این پشت کردن رو خداوند با تعبیر نه تنها کفر ورزیدند بلکه سد راه اسلام شدند به دلیل اون روحیه حسادتی که به دلیل خود بزرگ بینی در اونها نسبت به پیامبر اکرم و امت اسلام وجود داشت. و در پایان هم خداوند فرمود البته سزای این عمل زشت اونها و اصولاً صفت حسادت آتش شعله‌وری است که دامنگیر اینها خواهد شد. آیه شریف این گونه بود که فرمود فمنهم من آمن به و منهم من صد عن. برخی از اهل کتاب به پیامبر اکرم ایمان آوردن و برخی دیگر از او روی برتافتند و مانع گستره اسلام شدند و کفا به جهنم سعیرا، و البته آتش جهنم برای اینها کافی است. توضیح آیه شریفه رو و واژه های اون رو به محضرتون عرض کردم. بخش پایانی او باقی ماند که فرمود کفا به جهنم سعیرا، از این جهت که اولا بابای زائده است ولی تأکید رابطه بین فاعل و فعل رو در آیه می کند، یعنی جهنم برای اونها کافی است، شدت ارتباط جهنم رو با زشتی اونها بیان می کند. و ثانیاً سعیر، این مبالغه در تسعیر و سوزانندگی و شعله ور بودن آتشه. و نکته مهم در آیه شریفه این است که این جهنم به دلیل اینکه ظهور اون حسادت اونهاست، پس ظاهر و باطن اونها و در درجه اول باطن اونها رو می سوزاند، چون حسود در قلب خود آتشی رو شعله ور می کند که ظهور اون آتش در جوارح و رفتار او نسبت به محسودان ظاهر می شود. بنابراین این آتش از سنخ آتش‌های دنیایی نیست که ظاهر را فقط بسوزاند، بلکه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده.
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
نقطة پایانی که بعد نیست در آیه شریفه اشاره بکنم این است که جهنم به لحاظ ادبی مؤنث هست، کما اینکه در آیات قرآن داریم و اذ الجحیم و سعرت، جهنم رو با سعرت بیان فرمود که فعل مؤنث آمد. اما نکته ظریفی در این آیه شریفه می‌فرماید و کفا به جهنم سعیرا که مذکر به کار می‌برد، در حالی که می‌باید مؤنث به کار رفته شود و سعیرتن گفته بشود، اینکه درباره جهنم در آیه شریفه علارغم این که وصف مؤنث هست ولی صفت مذکر آمد و نفرمود کفا به جهنم سعیرتن، این اشاره به این داره که در لغت عرب وقتی بخوان مبالغه در امری رو بیان بکنن، اون مبالغه گاهی اوقات با آمدن تا به کار میره، مثل وصف علامه، یا در آیه سوره قیامت داریم بل الانسان علی نفسه بصیره که بصیره مؤنث آمد، برای اینکه مبالغه در بصیر بودن رو برسونه. گاهی اوقات هم مثل همین آیه وصف مؤنث رو مذکر به کار میبرن، مثل اینکه در اینجا فرمود و کفا به جهنم سعیرا. پس این هم دو تأکید، یکی آمدن حرف اضافه با و دوم مذکر آمدن سعیر. در این رابطه آیه 56 رو داریم که خداوند برای اینکه عظمت جهنمی رو که اینها برای خودشون در دنیا به واسطه حسادت ساختند، در ادامه اون آیه خداوند درباره کسانی که با صفت حسادت با آیات الهی و پیامبر اکرم مبارزه می کنند می فرماید ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. قطعا اون کسانی که با آیات ما قرآن و رسول گرامی اسلام و سایر نشانه های توحید کفر ورزیدند، اینها رو ما به زودی خواه در عالم برزخ و یا قیامت در جهنمی وارد می کنیم و حرارتش رو به اونها می چوشانیم، آنچنان که هرگاه پوست بدنشون در اثر شدت حرارت بریان و سوخته بشه پوست دیگه‌ای به جای اون میاریم تا کاملا عذاب رو بچشند، لیذوق العذاب. و در پایان هم خداوند می‌فرماید ان الله کان عزیزا حکیما، که هر کار خداوند در عین آن که مقتدرانه است از سر حکمت است و این نه آتشی است که خداوند اونها رو درگیر بکند، بلکه آتش حسدی است که اینها در درون خودشون برای خود در زندگی دنیوی به وجود آوردند. همطور که ملاحظه می کنید آیه شریفه با حرف تأکید ان و به خصوص جمله اسمیه الذین آغاز می شود، در حالی که می توانست بفرماید درباره کفار که اینها که یکفرون به آیات الله سوف نسلیهم نارن. پس اینکه می فهمد ان الذین کفروا نشان می دهد که قطعا و قطعا کفر اینهاست و قطعیت ارتباط این کفر با آتش جهنم. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا.
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
سوف بسين هردو فعل مضارع رو به آینده مبدل میکنه، با این تفاوت که در صوفه یک مقدار آینده دورتره و سین که در آیه بعد میاد نسبت به آینده نزدیکتر و در این حال هم قطعیت رو میرسونه. بنابراین در اینجا که میفرماید ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا، کسانی که با آیات ما کفر ورزیدند اینها رو به زودی وارد جهنم میکنین، این نشان دهنده این است که قطعا و بدون تردید عاقبت اونها جهنم است و البته بعد از زندگی دنیوی. نسلیهم نارن، واژه سل رو در برنامه های قبل داشتیم که سلات و همچنین نسلیه و یسلاو و اینها همه از این ریشه گرفته میشه. در یک معنای جامع به معنای وارد کردن به امریست و در اینجا به معنای نزدیک کردن چیزی به آتش هست تا اینکه بریان بشه و بسوزه. بنابراین در اینجا که میفرماید سوف نسلیهم نارن، یعنی به زودی اینها رو ما وارد میکنیم در یک جهنم سوزانی که این جهنم ظاهر و باطن اونها و پوست و گوشت اونها رو به آتش میکشد و بریان میکند. عنایت دارید که در باب نسلیهم ضمیر جمع به کار رفت، در حالی که فاعل او پروردگاره. جمع آمدن این امور یا اشاره داره به اینکه این عمل به دستور پروردگار و به فرمان پروردگار از طریق ملائکه جهنم و خلاصه کارگزاران الهی انجام می شود و یا می تواند در اموری برای تفخیم و تعظیم باشد، که در مورد اول اشاره داره که نسلیهم رو یعنی اون ملائکه عذاب اینها رو وارد می کنند. در مورد دوم اشاره داره به عظمت جهنم الهی که این جهنم نه سنخ جهنم های دنیوی و آتش سوزان عالم دنیاست. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا تا ادامه آیه شریفه که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و ادامه را طی برنامه‌های بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ وربك